نگاه روشنت میچینم. حالا من آروم و با تبسم تو رو تو باغ آرزو میبینم. عطر گلای مهربون عشقم از تو نگاه روشنت میچینم. یه روزی که اون غریبه پا گذاشت به خونه ما، من مثل یه رود عاشق دلمو زدم به دریا، دلمو زدم به دریا، هستیمو به دست گرفتم، سرزمین روشنی رو از سیاهی پس گرفتم، پس گرفتم. وقتی پر کشیدم از خاک به فرشته ها رسیدم، رفتم از خودم گذشتم به خود خدا رسیدم. حالا من آروم و با تبسم تو رو تو باغ آرزو میبینم. عطر گلای مهربون عشقم از تو نگاه روشنت میشینم.
نوت عاشقی، روایتگر صبر و استقامت پدران و مادران شهیدان 8 سال دفاع مقدس است.
گریه کن، شاید اون گم شده پیدا شه، شاید اون که رفته برگرده، بازی جشن عروسی برپا شه. گریه کن، گریه کن برات خوبه، یه راز دلای من جوبه. یه روز دوگونتون میبینی، خسته از راه تبلیم خونه میکوبه. مادرم کوه قروری، مادرم قبله نوری، چشم دنیا به تو باشن، مادرم خیلی صبوری. مادرم کوه قروری، مادرم قبله نوری، چشم دنیا به تو روشن، مادرم خیلی صبوری. عزیزا چه گلای توی دومنه چه گفتم، اما بی لالای تو غزل آخر گفتم. چه غریب و بی حیا پای نجنشون نشستیم، ما که یادمون نرفته تو کی بودی یا کی هستی. مادرم بودن نبودم، مادرم بیاسه که بودم، گریه کن دانه ها تشم داشت که من جای تو بودم. مادرم بودن نبودم، مادرم بیاسه که بودم، گریه کن دانه ها تشم داشت که من جای تو بودم.
گریه کن که پشت دشمن با همین عشقا می لرزه، به خدا گوهر چشما به یه دریا دشت می ارزه، به خدا گوهر چشما به یه دریا دشت می ارزه، به خدا گوهر چشما.
نوت عاشقی رو شنیدید از شبکه جوان. تا فردا خدا نگهدار.
آره این قصه ادامه داره، هنوزم راهو نبستم، گوش بدیم صدای آشنا میاد، داره ما رو باز میخونه کربلا، داره ما رو باز میخونه کربلا.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، لبها تون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نام تون پاینده باد.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی،
لو ان انزلنا هذا القرآن على جبل،
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل هایی است که برای مردم میزنی.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون،
شاید در آن بیندیشند.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
وقت نوشیدن شهد شیرین تدبر است با روشنایی مشکان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. اکثریت گولتو نزنه. این موضوع بحث آیه 100 سوره مائده جزء 7. از اول قرآن شروع کردیم، به اینجا رسیدیم، به جزء 7 رسیدیم. هر آیه رو فشرده روان و قطره‌ای تفسیر رساده داریم. پس آیه رو بشنویم.
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون.
به مردم بگو پلیدی و پاکی یکسان نیست. لا يستوي الخبيث والطيب، پلید و پاک یکسان نیست. ولو اعجبك كثرة الحديث، گرچه عدد ناپاکان تو رو به تعجب وادار میکنه، گرچه بدها زیادترن، اما آمار و ارقام و جمعیت و هیاهو گولت نزنه. فتقوا الله یا اول الالباب لعلكم تفلحون، پس ای صاحبان خرد از خدا پروا کنید، شاید رستگار شید. ای که میگه که خبیث و طیب نگفته، مال خبیث، آدم خبیث، فکر خبیث، قلم خبیث، زبان خبیث، درآمد خبیث، شامل همه چیزی میشه، یعنی انسانها، مالها، درآمدها، غذاها، هر چیزی. میخواد بگه خوب و بد یه جور نیستن. حالا ملاک در ارزش ها حق و باطل، نه آمار. ممکنه کسی 5 نفر باشه حرفش حق باشه، یکی 10 نفر باشه حرفش باطل باشه. در شناخت خطکش تو خطکش حق و باطل باشه، خطکش بیشتر مردم چی میگن نباشه. اکثریت آدم فریب میده، چون میگه ولو اعجبکه، اعجبکه این تو هم که پیغمبر هستی چشمات خیره میشه، تو رو به تعجب وادار میکنه، اما حواست جمع باشه این آمار و ارقام دلیل بر حقانیت نیست. این که میگن خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، این حرف غلطیه. من بارها این مثال زدم که اگر یه کشتی 100 تا مسافر داره در اقیانوس و دریا نقص فنی پیدا کرد و غرق شد و از این 100 تا مسافر 98 تا چون شناورد نمودن غرق میشن، دو نفر که شنا بردن میگن داداش ببین ما 100 تا بودیم، حال که 98 تا غرق شدن بیام دو تامو غرق شیم. خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، حرف غلطه. منطق خواهی نشوی، قرآن یه آیه داریم که اهل بهش از اهل جهنم میپرسن ما سلککم فی سقر، چرا جهنمی شدید؟ میگن خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، مطابع موج بودیم و کنا نخوض مع الخائضین، هر جوری میزدن ما همون جور میرقصیدیم، نونو به نرخ روز می‌خوردیم و بدبخت شده. بنابراین باید مواظب باشیم که لا یستل قل به پیغمبر، قل به مردم بگو لا یستل خبیث و طیب، پلید و پاک را پلو هم نگذارید. گاهی افراد میگن که آخه من و فلانی هر دو لیسانس فوق لیسانس، هر دو همسن، هر دو همشهری، چی چی چی، و ایشون مثلا در اداره دخانیات ماهی عقد میگیرم رفتم سر کلاس حقم نصف اونه یا کمتر. میگم آقا جون هر دو لیسانس و فوق لیسانسید، او چه میکنه شما چه میکنید؟ او دود به ریه ها میرسونه اداره دخانیات، کار اداره دخانیات رسوندن دود به ریه های سالمه. تو معلم شدی علم به مخ میرسونی، رسوندن علم به مخ نسل نو کجا، رسوندن دود به ریه های سالم کجا؟ چرا قاطی کردی؟ هی میگی پول او بیشتره، درآمد او بیشتره. لا یستوی الخبیث و الطیب، خبیث و طیب مثل هم نیست. در ازدواج ممکن است بعضی از دخترها و پسرها خوشگل باشن، اما اینا پلیدن. حدیث داریم دختر خوشگلی که فکرش و خانوادش کثیفه مثل گل قشنگیه که ریشه‌هاش تو پهنه، تو کوده. یه خورده ریشه ها رو ببینید، لقمه ها رو ببینید، عقاید رو ببینید، زرق و برق گلتون نزنه. قل لا یستوی الخبیث و الطیب، پلیدی ها و پاکی ها مثل هم نیستن. ولو اعجبک کثرت الخبیث، گرچه آمار و ارقام و جلوه ها و زرق و برق ها و آمار تو رو که پیغمبر هم هستی تو رو به تعجب وادار میکنه، اما مواظب باش گول نخور. فتقوا الله یا اولی الالباب، بعد میگه لعلکم تفلحون. پیداست که عقلم برای رستگاری کافی نیست. اگر عقل همراه با تقوا بود، چون خیلی عاقل ها به خاطر که تقوا ندارن باز دوزخی میشن، میگه اگر میخواید لعلکم تفلحون، اگر میخواید رستگار بشید، یا اولی الالباب، شما که عاقلید ای خردمندان، اگر میخواید رستگار بشید فتقوا الله، یعنی خرد همراه با تقوا، عقل و تقوا سبب رستگاریه. تقوای بی عقل نه، عقل بی تقوا نه، عقل و تقوا با هم لعلکم تفلحون. خب آیه 100 هم تا اینجا تمام، بریم سراغ آیه بعد. آیه 31 سوره مائده بحث درباره سانسور، طبقه بندی اخبار، اخبار محرمانه، 100% محرمانه، بحث در این که ظرفیت افراد را باید در نظر بگیریم، هر خبری رو هر کس به هر کس نگه. موضوع بحث اینه. از اول قرآن که شروع کردیم هر آیه رو چند دقیقه تفصیل میکنیم، رسیدیم به جزء هفتم سوره مائده آیه 31، با هم بشنویم.
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم.
أي كسانك إيمان وارد إيد سوال نکنید از چیزهای که ان توب دلکم تسوکم، سوال نکنید از چیزهای که اگر برای شما آشکار شه تسوکم ناراحتتون میکنه. یه شعار، این شعار غلطه. میگن انسان هر چی رو بدونه بهتره که ندونه. یه حرف غلطه. خیلی چیزها رو بدونیم بهتر نیست. مثلا اگر در سیلوها گندم کم است، مسئولین گندم بیان میگن توجه توجه تو سیلو گندم کم است، قبل از اینکه قحطی بشه دکونای نونوایی چاقو کشی میشه. اینجا باید به کسی نگن، سری گندم تهیه کنن، مشکل حل کنن، لازم نیست مردم اطلاع بدن. شفاف سازی اشاره غلطیه. همه مسائل نبود برای همه شفاف باشه. من پشت سر یه آقای نماز خونم یا او پشت سر من نماز خونه بگه آقای غلطی، شما در عمرت هیچ گناهی نکردی، من نباید به شما بگم گناه کردم نکردم. اگه کسی گناه کرده بین خودش و خداست. شما حق نداری اگر خلافی کردی به کسی بگی، حتی نزدیکترین رفیقت. خدا پوشونده، تو چرا لو میدی؟ بگیم نه، حالا ما میخوایم با صفا باشیم، میخوایم هر چی داریم بیرو دروسی با هم بگیم، حرف غلطیه. اسرار مردم نباید گفته بشه، عیوب مردم نباید گفته بشه، عیبا خودتو حق نداری بگی، اسرار نظامی رو حق نداریم بگیم. یه روز پیغمبر سخنرانی میکرد درباره حج، یه نفر گفت یا رسول الله این حجی که اینقدر شما میگی خوبه، هر سال یا در عمر یه باره؟ حضرت اعتنا نکرد. باز گفت آقا هر سال یا در عمر یه باره؟ باز حضرت اعتنا نکرد. دو سه بار ایپا سخنرانی پیغمبر، هی پیغمبر ناراحت شد، گفت آقا وقتی من حرف نمیزنم تو حرف نزن، حالا بگم هر سال که کارتون مشکل میشه، وقتی میگم حج یعنی در عمر یه بار واجبه، چرا هی ور میرید؟ اصلا بعضی از وسواسی ها دلیلی که وسواسی میشن برای که هی ریزش سوال میکنن. این آیه فرماد که همه چیز سوال نکنید تحت عنوان شفاف سازی، تحت عنوانی که ما با صفا هستیم همه چیز همدیگر میدونیم. نه، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، سوال نکنید از چیزهایی که اگر روشن شود شما رو ناراحت میکنه. و این تسألوا عنها حین ينزل القرآن، اگر حینی که قرآن نازل میشه از همون آیه، از همون مورد بپرسید، یعنی سوال را در وقت خودش در جای خودش بپرسید، توب درکم روشن میشه براتون، یعنی سوالم در جای خودش و در وقت خودش بپرسید. عفا الله عنها، خدا از گذشته ها میگذره، والله غفور حلیم، یعنی خداوند از سوال های نابجای شما که قبلا داشتید میگذره، خدا آمرزنده حلیم و بردباره. آیه 32 هم بشنوید.
قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين.
قد سألها قوم من قبلكم، این سوال های نابجا را قبل از شما افرادی میپرسیدن، اما ثم اصبحوا بها کافرین، ولی این گونه سوال ها را گروهی از پیش از شما میپرسیدن، چون طاقت عمل نداشتن نسبت آنها منکر و کافر شدن. خب این آیه میگه اطلاعات با طبقه بندی باشه. جابر و جعفی حدیث های زیادی میدونست که امام فرموده اینا رو بدون، ولی برای دیگران نقل نکن، یعنی افراد ظرفیت ندارن. این آیه میخواد بگه که اخبار یعنی ظرفیت شنونده ها فرق میکنه، ما نه حق نداریم همه چیز در روزنامه بنویسیم، همه چیز در رادیو تلویزیون بگیم. دانستن هر چیزی نه لازمه نه مفید. اصلا بعضی علم ها مضره. قرآن یه رقم علم داریم که این مضره. و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، یه چیزا یاد میگیرن که به ضررشونه و برشون مفید نیست. خیلی چیزا بر ضررشونه. دانستن هر چیزی، این که شعاری که میگن هر چی آدم بدونه بهتره، نه خیر، دانستن هر چیزی نه واجبه نه مفید. لا تسالو یعنی حس کنجکاوی با تعدیل بشه. آخه بعضی میگن آقا ایشون کنجکاوه، خب کنجکاو باشه. میان مصاحبه میکنن آقا شما نمیدونم تو خونه رفتارت با خانمت چجوریه، آیا تا حالا در عمرت به بچت کتک زدی یا نزدی، نمیدونم آیا چنین آیا چنین آیا چنین. زندگی افراد، زندگی داخلی افراد باید محفوظ بمونه. یا مثلا میپرسه که کدوم بچه ها رو بیشتر دوست داری، اصلا سوال غلطه. حالا بر فرض اگر من یه بچه ما بیشتر دوستش بشم، وقتی بگم کینه پیدا میشه نسبت به اونی که بیشتر دوستش دارم، حسادت تحریک میشه. سوال سوال غلطه، کدوم بچه ها رو بیشتر دوست داری، چه غذا رو بیشتر دوست داری. حالا مثلا چه سوالیه وقت مردم گرفته میشه. بسیاری از سوال ها لغو، بسیاری از سوال ها انحرافی، حتی سوال های مذهبی. میپرسن این حدیث از امام حسن یا از امام حسین، از امام صادق علیه السلام یا از امام باقر، چه فرق میکنه؟ مثل که میگیم آمده نماز جمعه با کدوم شیرا وضو گرفتی، آب همه شیرا یک. از امام سوال کرد که من یه حدیث رو شنیدم از شما، متأسفانه نمیدونم کدومتون گفتید. فرمود اگر حدیث از ما نه، مهم نیست، به هر کی میخواد نسبت بده. یا میپرسن کدوم آیه 11 تا قاف داره، کدوم کلمه وسط قرانه، اسم دوم سوره قل یا ایها الکافرون چی چیه، چه سوالیه؟ نه واجبه نه مستحبه، نه نیاز فرده نه نیاز جامعه. سوال مهم، مثل بعضی از مسئله هایی که مثلا شک بین 2 و 5، هیچ جنی در تاریخ نماز شک بین 2 و 5 نکرده. سوال مورد نیازه. آقا نماز در قطب شمالی و قطب جنوبی که شش ماه شب شش ماه روز نماز چجوره؟ ننه رفته یا بابات، یا تو بلیت پرواز داری میخوای بری؟ آخه چیزی که مورد نیازه چرا میپرسی؟ لا تسألوا عن اشیاء ان تبدوا لكم تسؤكم. ایشو میگن، میگه سانسور، بله در اسلام سانسور داریم، خیلی چیزا رو با سانسور کردم. من خودم تو تلویزیون الان 28 سال تو تلویزیون الان که با شما صحبت میکنم، حالا تو بعد نمیدونم، تا الان 28 سال تو تلویزیون بودم، یک شب جمعه از طرف من تعطیل نشده، الحمدلله رب العالمین. ولی خودم سانسور میکنم، میگم فیلمو ببینید، ممکنه من یه چیزی گفته باشم که صلاح نباشه پخش بشه. همه چیز رو همه بدونن درست نیست. دانستن هر چیزی نه واجبه نه مفیده. حس کنجکاوی حسه، ولی باید تعدیل بشه. خب اگر مردم ظرفیت نداشته باشن بیان خیلی حرفا رو اگر بشنون کفر میشه. قرآن میگه که قد سألها قوم من قبلكم، قبل از شما امتها یه سوالای نابجا میکردن، حس کنجکاویشون میرفتن خاله وارسی میکردن، یه چیزا رو تحقیق میکردن، تجسس میکردن، بعض ظرفیت نداشتن، ثم اصبحوا بها کافرون، به همین خاطر بریدن، به همین خاطر بریدن. خب این آیه هم که آیه 31 و 32 بود، دو تا آیه رو با هم در یه چند دقیقه گفتیم، تمام. خرافه زدائی در اسلام، مبارزه با خرافات در اسلام، موضوع آیه 33 از سوره مائده. خداوند لطف کرد از اول قرآن آیه به آیه هر چند دقیقه تفسیر گفتیم، حالا رسیدیم به جزء 7 سوره مائده آیه 33. اما آیه رو بشنوید.
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
إنها يا عقائد داشتن خرافي در زمان جاهلیت، میگفتن خداوند بحیره را حرام کرده. بحیره یعنی حیوان گوش شکفته، حیوانی که گوشش شکفته شده. آخه حیوان ها رو بعد از اینکه مدتی ازش کار میکشیدن گوشش رو میبریدن، میگفتن دیگه این آزاد، نه سوارشیم نه گوشش رو مصرف کنیم، این حیوان دیگه حرامه بر ما چون به مقدار لازم ازش کار کشیدیم. یا مثلا صاحبه حیوانیست که به خاطر زاد و ولد زیاد آدم میگن این چند شکم زاید در دیگه آزادش کنید، نه سوارش کنید نه گوشش بخورید. وسیله، وسیله یعنی حیوانی که دوغلی زایده، اگر یه حیوان دوغلی آورده مثلا گفتن این دیگه آزادش کنید چون دیگه دوغلی زایده، دیگه نه شیرش بخورید نه سوارش کنید، تو بلش کن تو بیابونا بره گوشش هم نخورید. ولا حام، حام یه شطور نریه که 10 بار جفتگیری بره جفتگیری ازش استفاده شده. اجمالاً حیوانایی که باری بردن، دوغلی زایدن، ازشون جفتگیری زیاد شده، یعنی به خاطر ترحم بر بعضی حیوانها، میگن این دیگه آزاد، نه که سوار میشه نه که یه همچه عقیده داشتن. خدا فرمود که تو این آیه فرمود اینا خرافاته، این آیه برای خرافه زداییه. ما جعل الله من بحیرتن ولا صائبتن، حیوانهایی که شما رهاشو میکنید گوششونو میشکافید و آزادش میکنید، یا حیوانهایی که به خاطر زاد و ولد زیاد، یا حیوانهایی که به خاطر دغلی زایدن، یا حیوانهایی که به خاطر جفتگیری زیاد آزادش کردین، اینها رو خودتون میگید، خدا نگفته که اینا حرامه. این حیوانا با باقی حیوانا فرق نمیکنن و از جون استفاده کنید. اگر جون دارن توان و طاقت دارن سوارشو بشید، از شیرش استفاده کنید. بعد فرمود ولکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب، این کفارن که این افترا به خدا بندن و این بدعت ها و خرافات در دین قرار میدن، اکثرشون هم لایعقلون هستن. خب نکته ای که از آیه میشه استفاده میشه اینه که قرب به خدا راه داره. الان جلساتی هست همینطور میگن آقا 50 تا دعا رو بخون، 100 تا صلوات بفرست، 200 تا کار، میگیم ببخشید کی گفته؟ حال ذکر خدا خوبه، هر ذکر خدا خوب است، اما شما میگی 75 بار این کار بکن، 62 بار مثلا این کار بکن، ای به چه دلیل میگی؟ اگر کسی میخواد به خدا نزدیک بشه، راه قرب به خدا اینه که فرمونش هم خدا بده. اینطور نیست که هر کسی با سلیقه خودش یه ذکری وردی عملی رو خلق کنه. قرب به خدا از راه های صحیح و معقول باشه. هر نزدی با هر نزدی از هر راهی نمیشه رفت. خب مردم زمان جاهلی فکر میکردن با رها کردن حیوان های یاد شده به خدا یا به بت ها نزدیک میشن. هنوز هم در کشور هند احترام به این بت ها هست. اگر یه گاوی تو خیابون بخوابه ماشینا وامیستن، یک ترافیکی میشه تا این گاوه خودش برش میگه بوق نزنید برای گاو. حتی من در هند بودم این صحنه های زیاد رو دیدم، یه صحنه رو خودم ندیدم ولی عکسش رو دیدم، صحنه های گاو تو خیابون خوابنده رو دیدم که گاو که میخوابه وامیستن پشت چراغ قرمز، یعنی چراغ قرمز وامیستن، گاو ادرار میکنه دستش میگیره زیر ادرار گاو به صورتش ماله. خیلی ها به خاطر قرب به خدا از این کارا رو میکنن. باید مواظب باشیم که راه قرب به خدا راه داره. روز عاشورا میخواد عزادار کنید، عزاداری به ما گفتن چطور عزادار کنید؟ ای که من بردارم گل به خودم بمالم قمه بزنم، اینها نه آیه داریم نه حدیث. نگو من عاشق امام حسینم، امام صادق بیش از شما عاشق امام حسین بود، امام رضا بیش از ما عاشق امام حسین بود. قرآن میگه وقت طلب یوتون ابوابها، از راهش وارد شید. انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و اهل بیتی، ببینید قرآن چی میگه، اهل بیت چی میگه. اگر یه چیزی در قرآن نیست و در رفتار و گفتار اهل بیت هم نیست، سلیقه شخصیه، از سلیقه های شخصی بپرهیزید. دین باید از خرافات و بدعت ها پاک بشه. تا از سمت خدا قانونی نسبت به تحریم حیوان ها وضع شده، اصل حلال بودنه، کلش این حلال، هر چیز حلاله، جز این که مثلا بدونیم سندی آمده. این آیه میگه ما جعل الله، یعنی خدا حرامی قرار نداده این حیوان ها که شما به خاطر دغلی زایدن و ده بار جفتگیری کردن و بارکشی، و این حیوان ها که بعد از مدت زمان شما میگید اینها رو دیگه آزاد کنیم، اینها رو خدا قرار نداده. حیوان نباید بدون صاحب و بدون استفاده بمونه. قرآن اجازه نده حیوان بدون استفاده بمونه. وقت ما عمرمون رو چطور راحت بدون استفاده رها میکنیم؟ بدعت در دین کفره. لکن الذین کفروا یفترون، اینا که یفترون افترا میبندن یه چیزی رو به خدا نسبت دادن، اینا کافرن، یعنی بدعت گذاشتن کفره. کافر تنها کسی نیست که منکر خدا و پیغمبر باشه، ممکنه خدا رو قبول داره پیغمبر رو قبول داره، ولی یه چیزی که جزء دین نیست جزء دین قرار میده. اگر اکثریت جامعه اهل تعقل باشن بدعت ها روش نمیکنه. میگه علتی که بدعت ها روش میکنه برای که اکثرهم لایعقلون، چون تو جامعه جاهل هست که افراد رند میان بدعت میذارن و چیز به دین میچسبونن. اگر مردم آگاه باشن، این بهایا در روستاها که آخون نبود میرفتن دون میپاشیدن، یه جایی که یه عالم قوی بود اینا زهرشو میرفت کار بکنن. این آیه میفرماد که و اکثرهم لا یعقلون، چون در جامعه اکثریت بی عقل و بی خردن، بدعت گذارا و رندا میان یه چیزا رو به اسم دین قرار میدن. خب این آیه 103 هم تمام. خلاصه آیه این شد که یک، اصل در همه چیز حلاله. اگر چیز حرام